کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدینیا صفحه 599 حکومت 15 ماهه دکتر مصدق ایران را در وضعی قرار داده است که فقط یک زمامدار قوی با فکر روشن و نقشه و هدف معین می تواند کاری انجام دهد و در حال حاضر قوام السلطنه مرد این میدان است و نجات ایران از بحران خطرناک فعلی شاید تنها به دست او میسر باشد. دول غرب به نظر امیدواری به تحولات اخیر ایران می نگرند و زمامداری قوام السلطنه را طریقه حل مسئله نفت ایران و نجات این کشور از بحران خطرناک کنونی می داند. قوام السلطنه تا کنون بارها امتحان لیاقت و کاردانی خود را داده و بزرگترین خدمت او که اخراج ارتش سرخ از ایران و انهدام حکومت دست نشانده روس‌ها در آذربایجان است هنوز از خاطره‌ها فراموش نشده است. نیویورک تایم آمریکا روز پنجشنبه گذشته که خبر استعفای دکتر مصدق در تهران منتشر گردید در میان مردم و محافل سیاسی تهران بخت و حیرت خاصی حکم فرما شد. این حادثه برای همه غیر منتظره بود زیرا هیچ کس پیشبینیان را نمی کرد و علت استعفا نیز عجیب و غیر عادی بود. دکتر مصدق ظاهراً به علت این که می خواست پست وزارت جنگ را در کابینه خود عهده‌دار شود و شاه به این امر موافقت ننمود، او استعفا داد. مخالفین او میگویند دکتر مصدق میخواست به این کار ارتش را به دست خود بگیرد و کودتا کند. ولی طرفداران مصدق مدعی هستند که مقصود دکتر مصدق از نظارت بر ارتش تضمین صحت بقیه انتخابات بود. در مقابل این دو دسته، عده دیگر معتقدند که دکتر مصدق پس از اطلاع از رأی مخالف دادگاه لاهه موضوع وزارت جنگ را بهانه قرار داده کنارگیری کرد. هنوز نمیتوان گفت عقیده کدام از این سه دسته درست است، ولی در هر صورت دکتر مصدق دیگر از کار برکنار شده و تجدید زمامداری او بین زودی میسر نیست. اما جانشین دکتر مصدق هر کس که باشد مجبور است راه او را ادامه دهد. در هر حال هیجان احساسات و قدرت افکار عمومی در ایران طوری است که جانشین مصدق اگر از راه ملی شدن نفت منحرف شود و از در سازش با انگلیسی ها در آید با جان خود بازی کرده است. پروگره اوشبسین مصر برکناری دکتر مصدق و انتصاب قوام السلطنه به جای او بی‌شباهت به وقایع چند ماه قبل مصر و برکناری نهاز پاشا نیست. در مصر پس از برکناری نهاز پاشا یا ماهر پاشا بر سر کار آمد و کاری از پیش نبود. ناظران سیاسی معتقدند که در ایران نیز حکومت قوام السلطنه به جای دکتر مصدق قضیه نفت و اختلاف ایران و انگلیس را حل نخواهد کرد و قوام السلطنه نیز مانند ماهر پاشا پس از چند ماه حکومت مجبور به کنارگیری خواهد شد. دکتر مصدق چند هفته قبل موقع عزیمت از لاهه اظهار داشته بود هر کس جانشین من بشود جرأت و قدرت انحراف از قوانین ملی شدن نفت و تسلیم به انگلیس‌ها نخواهد داشت. بقیده ما در صحت گفتار دکتر مصدق تردیدی نمی‌توان داشت و احساسات عمومی در ایران به قدری علیه انگلیسی‌ها تحریک شده است که هیچ کس حتی قوام السلطنه که ملقب به مرد قوی ایران است جرأت زیر پا نهادن این احساسات را نخواهد داشت. ممکن است قوام السلطنه برای پیشبرد مقاصد خود به حربه زور و فشار و دیکتاتوری متوسل شود، ولی تردید نیست این کار عواقب وخیمی در پی خواهد داشت و موجب ایجاد هماهنگی بین ملیون و کمونیست‌ها خواهد شد که نتیجه نهایی آن بروز انقلاب و سقوط مملکت در آغوش کمونیسم است. لاسوویس، سوئیس. در آخرین دیدار مصدق از شاه هنگامی که دکتر مصدق موضوع وزارت جنگ را مطرح ساخت شاه با نظر او مخالفت می نماید. دکتر مصدق با حالت قهر و با عجله می خواهد سالن پذیرای صدابات را ترک کند لیکن اعلی حضرت شاه جلوی سالون را گرفته و از خروج دکتر مصدق مخالفت به عمل می آورد. دکتر مصدق اصرار می کند که برود و شاه در برابر او ایستاده و اصرار می نماید نهار را با هم باشند. اصرار شاه برای ممانعت از خروج مصدق به صورت قهر چند دقیقه به طول می انجامد و چون شاه به اصرار خود ادامه می دهد، در این موقع مصدق که حالت ضعف و عصبانیت بر او عارض گردیده بود در وسط اتاق ضعف کرده و بیهوش می شود. در این وقت علا وزیر دربار بر اثر سر و صدا وارد سالن می شود و ملاحظه می نماید شاه روی مصدق خم شده و او را مالش می دهد. اعلی حضرت شاه به کمک علا پس از چند دقیقه دکتر مصدق را به هوش می آورند و به فاصله 2 یا 3 دقیقه پس از تشکیل و تودیع کاخ سعدآباد را ترک می کند. خبر از مدتها قبل به موجب بخشنامه محرمانه کمیته مرکزی حزب توده ایران در تمام ایام تعطیل دسته‌های 40 نفری از جوانان وابسته به حزب مجهز به اسلحه سرد به ارتفاعات اطراف تهران به خصوص کوههای آبشار و پس قلعه در لباس کوهنوردی و گردش‌های پیکنیک عزیمت نموده و در آنجا به رهبری ارشدهای خود به تمرین حملات پارتیزانی می‌پردازند. این دسته های 40 نفری بیشتر افراد فعال حزب که خدمت سربازی را انجام داده اند رهبری می نماید. رمز ترقی پلیس در خیابان شاه‌آباد جوانی را به گفتن زنده با دکتر مصدق گرفته بود. جوان که می خواست نیروی او در زندان حبس نشود می گفت من نبودم. ناگهان پیرزنی به او تعرض کرد و گفت این حرف را نزن. تو گفتی زنده باد مصدق و من هم میگویم زنده باد مصدق مرده باد قوام. بعد از تحقیق معلوم شد این پیرزن مادر آن جوان است. شاهد صفحه 603 در روز 3 تیر چه گذشت؟ یک شنبه شب 29 تیر ماه را دستگاه های انتظامی به اتکای اعلامیه وکلای طرفدار نهضت ملی که در آن صریحاً از مردم خواسته شده بود تعطیل فردا را بدون تجمع و تظاهر و با اجتناب از هر گونه تصادم با مامورین انتظامی برگزار نمایند راحت خوابیدند. در ساعت بین 1 و 3 بعد از نیمه شب معلوم نیست چه فعل و انفعالاتی روی داد که ناگهان دستگاه اطلاعاتی نیروی انتظامی خبر نوعی همکاری شبه ائتلاف را بین توده‌ای‌ها و جناحی از ملیون ضبط کردند. در این ساعت مامورین مخفی پلیس در آن زمان ساواک وجود نداشت که میکروبار در همه جا و به رنگ همه چیز پراکنده بودند. خبر آوردند که در تظاهرات فردا توده‌ای‌ها با 70 دسته سینفری و لباس متحدالشکل یعنی پیراهن سفید شلوار خاکستری مأموریت دارند نقش دو به همزنی را بازی کرده و در همه جا مردم را با مأمورین انتظامی و مأمورین را با مردم به دعوا و زد و خورد بکشانند و به هر قیمتی شده نگذارند آن آرامش و متانتی را که ملیون وعده داده و مأمورین انتظامی انتظارش را داشتند جامعه عمل بپوشد. پس از وصول این گزارش فرماندار نظامی به منظور خونسا کردن نقشه یاد شده تاکتیکی درست در جهت مخالفان اتخاذ و فوراً به کلیه که افسران واحدها دستور اکید صادر کرد که با متانت و بردباری و مدارا با مردم رفتار نموده و خونسردی خود را از دست ندهند. اما چرا چونی نشد؟ اینک داستان آن. روز 3 تیر ساعت 9 صبح تقریبا همه جا آرام بود. مغازه ها بسته و مامورین ثابت و سیار چون مور و ملخ خیابان ها و گذرگاه های شهر را اشغال کرده بودند. مردم در گروه های کوچک و بزرگ حرکت می کردند و تماس آنها با پاسبان ها و سربازان عادی و حتی دوستانه بود. تا جایی که در بعضی نقاط مردم به سربازان آب و میوه می دادن و در برخی جاها کودکان مالای تانک ها رفته و بازی می کردن. این وضع درست برخلاف منظور پیراهن سفیدان بود. آنها وقتی که اوضاع را چنین دیدن عملا داخل اقدام شده و دست به تحریک زدن. مقارنه ساعت 9 صبح مردمی که از خیابان ناصر خسرو عبور می کردن جمعی را دیدن که نشی را روی تختیم مردوش گرفته و به سرعت دارند آن را از مقابل بازار به سوی مجلس میبرند. حرکت دادن ناگهانی جنازه چون بهمنی که هرچه به حرکتش ادامه دهد مردهای بین راه را با خود جمع کرده و آن به آن بر قدرش افسوده می گردد، دقیقه به دقیقه توجه مردم بیکار را جلب و به دنبال خود حرکت داد، تا جایی که جمعیتی که هنگام حرکت از مبدأ بیش از 4 نفر نبود، هنگام رسیدن به مقصد و مقابل مجلس در میدان بهارستان به چند هزار نفر رسید. در اینجا بهتر است به متن گزارش رسمی مستخرج از پرونده کلاسه C431 شماره 5459 دادسرای نظامی اشاره کنیم. سرهنگ صنایع‌پور رئیس کلانتری دو برابر صورت مجلس شماره 3-31 شماره 55-51 گزارش می دهد. ساعت 9:30 صبح 3 تیر غفلتاً مشاهده شد جمعیتی در حدود 5000 نفر نشی را روی تخته گذاشته از خیابان اکباتان به طرف مجلس پیش می آیند. مامورین انتظامی آنها را به تفرقه دعوت می نمایند، ولی مردم بین اختار توجهی نکرده با پرتاب سنگ مامورین را به طرف سراح جاده عقب نشانده و در نتیجه گروهبان دوم جواد عموی مقتول شده و سرکار سرهنگ ایرانشاه فرمانده منطقه را از ناحیه سر مجروح می کنند. در این موقع سربازان ناچار اقدام به تیراندازی هوایی کرده و جمعیت عقب می نشیند. به محض بلند شدن صدای تیر نش جنبشی کرده پا به فرار می گذارد و فوراً مأموری او را تعقیب و دستگیر می کند. در کلانتری معلوم شد نامش علی فرزند قربان شهرت برقانی شاگرد فرش فروشی آقای تفضلی در بازار بوده که به دروغ خود را نش ساخته و موجب تحریک مردم شده است. در باز روی اعتراف کرده که من از خیابان می گذشتم. دیدم جمعیتی زنده باد مرده باد می گویند. نمی دانم چطور شد که حالم به هم خورد و مرا سوار اتومبیلی کرده و بعد روی تختهی گذاشتند و آوردن. رئیس کلانتری بخش دو سرهنگ دوم صنایع‌پور این گزارش علت و منشأ مشخص تیراندازی را نشان می دهد. اسناد و مدارک دیگری نیز موجود است که نشان می دهد مأمورین در همه جا طبق دستور فرمانداری نظامی عمل کردند. سرهنگ ممتاز فرمانده گارد خانه مصدق و فرمانده ژاندارمری در اوایل پیروزی انقلاب سال 57 که آن زمان فرمانده ناحیه بازار بوده در گزارش شماره 3-31 می نویسد با اینکه تظاهر کنندگان سعی داشتند به طرف سربازان سنگ و هجور پرتاب کرده و اغلب می خواستند تفنگ را از دست آنها بگیرند و حتی عده‌ای از نفرات را مجروح کردند، واحدهای تحت فرماندهی این جانب چون اجازه تیراندازی نداشتند در هیچ نقطه‌ای مبادرت به شلیک نکردند. سرهنگ پژمان فرمانده منطقه میدان سپه نیز ضمن گزارش می‌نویسد انبوه جمعیت در میدان سپه با هدایت و رهبری عده مخصوصی مبادرت به تحریک سربازان برای اقدام به تیراندازی کردند، ولی همانطور که امر تیمسار فرماندهی صادر شده بود با نهایت متانت و بردباری و مدارا از ساعت 8:30 صبح تا 5 بعد از ظهر به هیچ وجه مبادرت به تیراندازی نگردید. دکتر بقایی به نام رئیس کمیته تحقیق مجلس شورای ملی موضوع را تایید کرده و میگوید آن روز سودیخا از پشت سر جمعیت به طرف سربازان سنگ می انداختن. نظامی ها متوجه جمعیت شده اقدام به تیراندازی کردند. و سودیخا اولین دسته فرار کنندگان بودند و همین سبب حتی یک کشته هم نداشتند. در کمیته تحقیق شخصی مدعی شد شوهر خواهرش که یک جوان 17 ساله کارگر و توده‌ای بوده کشته شده است و کفش‌های او را آورد و نشان داد. پرونده‌ای به عنوان مقتول تکمیل شد، ولی موقع تقسیم پول که رسید از خانواده آن مقتول توده‌ای کسی برای دریافت پول مراجعه نکرد. ما فکر کردیم کارگری که روزانه 3 تومان اجرت می گرفته باید حتما به خانوادهش کمک موثری بشود. مبلغی در نظر گرفته ما حواله دادیم. آقای جعفر اتفاق رفت و تحقیقاتی کرد و در نتیجه مشکوک شد که چون این کسی کشته شده باشد. آمد و به کمیته گزارش داد. تحقیقات بیشتری کردیم و معلوم شد اساساً چون این شخصی کشته نشده، بلکه بعد از 3 تیر گویا شعار ضد سلطنت می نوشته که دستگیر و زندانی شده است. آن هم بعد از سیتی، نه در آن روز و گویا جوانی ارمنی بود است. از شواهد دیگر قضیه ماجرای یک تاکسی را می توان گفت که شخصی از درون آن به سوی مردم تیراندازی می کرده و توسط آبران دستگیر و به کلانتری خیابان حقوقی تحویل داده می شود. همچنین پیدا شدن و دستگیری یکی از مقتولین را باید گفت که مجلس ترحیم نیز برایش برپا کرده بودند. آنها مدت‌ها بعد از آن واقع و ضمن تعقیب همسرش که برای او که بیمار بوده دارو می برده است. گزارش‌های پزشکی قانونی نیز خاکی سده‌ای از مقتولین با گلوله‌های ساچمه‌ای و سربی کشته شدند که سربازان و پاسبان‌ها فاقد چنین سلاح‌هایی بودند. اینها همه نشان می‌دهد که چه دست‌هایی در کار بوده و چه استفاده‌هایی می‌خواستند از این نهضت مقدس ببرند. صبح روز دوشنبه 30 تیر قوام السلطنه تصمیم گرفت برای نهار به منزل علی اقبال در زرگنده برود. در این هنگام صالحی کارمند و مسئول کاخداری وزارت خارجه میگوید: قربان، چند روز است در بالا نهار تهیه میکنیم، تشریف نمیآورید؟ قوام نظر صالحی را پسندیده و به اتفاق اکبر خان پیش خدمت مخصوص به کاخ گلاخی وزارت امور خارجه واقع در پل رومی شمیران میرود. در آنجا با شرکت دکتر امینی، عباس اسکندری و دکتر خال، یعنی دوست نزدیک و محرم اشرف پهلوی، به انتظار وصول پاسخ دربار در مورد گرفتن اختیارات فوق‌العاده مجلس مشاوره‌ای تشکیل داده و در نتیجه یگانه راه را تسریع در اقصان اختیارات تشخیص می‌دهد. پس از آن تلفنی با سعدآباد تماس گرفته و به منظور روشن کردن تکلیف خود در آن مورد درخواست ملاقات با شاه را می کند. شاه که در آن موقع با نمایندگان جبهه ملی در حال گفتگو بوده و با آنان هم عقیده شده بود، پیغام می دهد که فعلا گرفتار است و بعدن او را احضار خواهد کرد. چون قوام باز هم اصرار می ورزید علا و سپهبد یزدان پناه مأمور می شوند تا به کاخ وزارت امور خارجه رفته و او را سرگرم کند. شاه از مدت‌ها پیش تصمیم خود را گرفته بود. او شخصاً تمایل و نظر مساعدی نسبت به قوام السلطنه نداشت. لکن امام جمعه رئیس مجلس و دکتر هومن رئیس دفتر دربار او را هم اخبار کرده بودند. دو ساعت قبل از اعلام رأی تمایل مجلس به قوام، شاه گویا حس کرده بود به او دروغ می‌گوید. یکی از محارمین خود را برای کسب نظریه وکلا به شهر می فرستد. یک نفر از وکلا وقتی احساس می کند که شاه به منصور الملک تمایل دارد می گوید: پس چرا زودتر نفرمودید؟ به من از دربار و از قول شاه پیغام دادند که نظر ایشان به قوام است و من به او رأی نمی دادم. همانقدر که قیام مردم سبب روی کار آمدن مجدد دکتر مصدق شد، دوچندان مخالفت شخص شاه باعث سقوط قوام السلطنه گردید. مخالفت شاه با حکومت قوام پس از انتشار اعلامیه قضایی او دوچندان شده و پس از پافشاری وی برای گرفتن اختیارات فوق‌العاده به پایه‌ای رسید که دیگر ابقای قوام السلطنه امکان ناپذیر بود. قوام هم گول خورده بود. او نمی دانست و شاید هنوز هم نداند آن زمان آن ایادی مرموزی که حس جاه طلبی او را برانگیخته و در روی کار آمدنش به وی کمک کردن، منظورشان سقوط دکتر مصدق بود، نه روی کار آمدن قوام السلطنه. آقای آشتیانی‌زاده، نماینده سابق مجلس که از دوستان نزدیک قوام است، می گوید: وقتی قوام را در پاریس دیدم به او گفتم همینجا ویلایی بخر و باقی عمرت را استراحت کن، زیرا به دست گرفتن حکومت در ایران فعلا از دو راه ممکن است، یا توسط شاه و دربار و یا به کمک مردم. شاه و دربار که با شما خوب نیستند، مردم نیز در حال حاضر از مصدق السلطنه طرفداری می کنند. ولی بعدها بتول امینی خواهرزاده قوام بین او و شاه وابسته واسطه ملاقات شد و در پاریس با هم کنار آمد. به نظر من کوری و کری قوام به علت مداخلات خانم بتول امینی بود. وقتی هم به تهران آمد مخصوصاً چند بار به ایشان گفتم که مصدق افتادنی نیست، برای مجلسین شورا و سنا در برابر مردم مؤثر نخواهد بود. تا اینکه دو سه شب قبل از استعفای مصدق در تیر ماه 31 قوام مرا خواست و گفت ما می‌خواهیم بیاییم. پرسیدم کجا؟ جواب داد برای ریاست وزرا. پرسیدم برای چه؟ گفت برای این که اصلاحات بکنم. مردم نان می‌خواهند، کار می‌خواهند. اگر مصدق خودش کنار برود، آمدن من چه ضرری دارد؟ به ایشان عرض کردم حزب شما راجع به حکومتتان چیست؟ اگر از راه بکار انداختن صنعت نفت به دست انگلیسی ها و یا دیگر کشورهای خارجی می خواهید برای مردم نان و کار فراهم کنید، محال است ملت قبول کند و شما را تکه تکه خواهند کرد. اگر می خواهید همان تز مصدق را عمل کنید که خودش هست و دارد عمل می کند. اما اگر تز بهتر و تندتری دارید بفرمایید. قوام در پاسخ گفت اگر مصدق کنار برود مملکت که بدون نخست وزیر نمیتواند باشد و اگر به من مراجعه کردن شما چه میگویید؟ جواب دادم در این صورت باید شما با مشورت دکتر مصدق و جبهه ملی حکومت خود را تشکیل دهید. جوابی نداد و مذاکرات ما به نتیجه نرسید و ایشان چند روز بعد رئیس الوزرا شد. در اولین روز کسی را دنبالم فرستاد. من که هنوز نمی دانستم قوام السلطنه رئیس الوزرا شده، در سالن دیدم بیوک صابر دلال معروف انتخابات و شاهنده و پیراسته نشستن. وقتی نزد قوام رفتم گفت می خواهم بیایم. گفتم با همین ها که داخل راه رو نشستن؟ جواب داد من که نمی توانم در خانم را روی مردم ببندم. گفتم اگر در خانه که شما به روی اینها باز باشد یقیناً به روی مردم بسته است. روز جمعه که رسید رفتم نزد ایشان و گفتم آخه استعفا بدهید، مردم خیلی عصبانی هستند و این کار منجر به فساد خواهد شد. روز شنبه با تلفن بنده را خواستم. اول که رفتم نبود، میخواستم برگردم که دیدم آمد. معلوم شد از جلسه در منزل برادرش مدام دو سلطنه می آید و در آنجا با آقایان امام جمعه تهران، سردار فاخر حکمت، سفاری، نیکبور، اسدی و اسکندری مجلسی داشتند. قوام گفت همونطوری که مایل بودید عمل کردم. پرسیدم مقصودتان چیست؟ جواب دادم امشب برای شاه پیغام فرستادم که با وضع فعلی من قادر به کار کردن نیستم و ضمناً تا این تاریخ هنوز ریاست دولت را قبول نکرده و حالا هم کنارگیری می کنم. پرسیدم پس معنای این انتخاب ها که کردی چیست؟ شما که می فرمایید قبول نکردم. سفاری و محمد علی مسعودی نیز حضور داشتند. عباس میرزا اسکندری گفت آقا یک رئیس الوزرا را حق انتخاب دو معاون وزارت خارجه را هم ندارد؟ جواب دادم شما خجالت نمی کشید که می خواهید با دست دیگران در این مملکت حکومت کنید، آن هم حکومتی که سرشتش به دست اشرف و مادر شاه باشد. مطمئن باشید که مردم آن را واژگون خواهند کرد. عصبانی شده بودم و خیلی تندی کردم. قوام گفت شما که خیال همکاری با ما را ندارید، این ایرادها چیست که می گویید؟ با تعرض بیرون آمدم. صبح دوشنبه 30 تیر ماه از شهر به ایشان تلفن کردم و گفتم وضعیت خراب است، دارن تیراندازی میکنن. اکبرخان پیشخدمت را هم فرستادم. رفت و برگشت و گفت آقا میفرمایند من خبر ندارم، مگر در شهر تیراندازی میکنن؟ صفحه 610 وقایع 3 تیر. همیهنان توجه فرمایید تا چند دقیقه دیگر خبر مهمی به اطلاع شما میرسد. گوینده رادیو تهران این عبارت را از ساعت 11 و ربع تا 11 و نیم بعد از ظهر یکشنبه 29 تیر ماه شب 3 تیر 1331 چندین بار تکرار کرد، با آنکه در آن روزها بر اثر حساس بودن اوضاع از سوی شنوندگان توجه بیشتری به اخبار رادیو و حتی به گفتارهای مبتذل می‌شد، معاذ در آن ساعت از شب کمتر کسی به عبارت یاد شده توجه کرد. مقارن ساعت 15 دقیقه به نیمه شب یک جیپ ارتشی جلوی سردر امارت بیسیم متوقف شد و یک سرگرد در حالی که کاغذی به دست داشت از پله‌ها بالا رفت و یک راست پشت میکروفون قرار گرفت و این اعلامیه را قرائت کرد. ملت رشید ایران، چون ممکن است در تعطیل عمومی فردا که بنا به تقاضای این جانبان انجام می‌گیرد، دشمنان ایران بخواهند از ابراز احساسات ملی هموطنان عزیز و استفاده نمایند، تمنا داریم با کمال متانت و آرامش بدون تجمع و تظاهر و اجتناب از هر گونه تصادم با مامورین انتظامی بار دیگر رشد ملی خود را به جهانیان ثابت فرمایید. با توسل به خداوند متعال. برای درک علت صدور این اعلامیه از طرف نمایندگان نهضت ملی و پخش آن در رادیو دولتی، ما هم در چنان ساعتی از شب ناچاریم قدری به عقب بازگردیم. از چند روز پیش دستجات چپ نغمه ائتلاف با میلیون را تحت عنوان تشکیل جبهه واحد ضد استعمار در روزنامه‌های خود آغاز کرده بودند، ولی تا نیمه شب یک شنبه 29 تیر ماه نه تنها کسی دست بیعت ائتلافی را که از سوی آنان دراز شده بود نفشرد، بلکه روزنامه شاهد، ارگان مهم میلیون، تا آنجا که میتوانست بر علیه چنین ائتلافی قلم فرسایی میکرد و مردم را از همکاری با عناصر اخلالگر برحذر میداشت. توده‌ای‌ها که خصم مرامی آمریکا و انگلیس و مخالفت اصولی اداره امور مملکت در حال آرامش بودند، چون حکومت قوام السلطنه را مظهر این سه سیاست می‌دانستند، لبه تیز حملات خود را مستقیماً متوجه او ساخته، مبارزه برای روی کار آمدن دکتر مصدق را در درجه دوم اهمیت قرار داده بودند و یگانه وجه اشتراک آنان با میلیون که می‌خواستند از آن استفاده کنند، مخالفت هر دوی آنها با روی کار آمدن قوام بود. توده‌ای‌ها که سال‌ها تبلیغات آنها را لولو خورخوره معرفی کرده و دولت‌های وقت هر یک به نحوی از آنان برای ترسانیدن مخالفین خود، مخصوصاً ثروتمندان که ثروتشان معلول فقر دیگران است و متاسفانه اکثریت سرمایه‌داران را تشکیل می‌دهند، به عنوان یک آتو استفاده کردند. آن روزها بدون این که خودآگاه باشند، آتویی در دست موافقین و مخالفین شده بودند. بعضی از سران میلیون وقتی که از همه جا مکوس گردیدند، از ادامه حکومت قوام و ترسانیدن دربار می‌خواستند به حامیان حکومت قوام بفهمانند که اگر در پشتیبانی از او پافشاری کنند، توده‌ها چنین و چنان خواهند کرد. اتفاقا قوام السلطنه و هوادارانش نیز از این آتو منتهی به طرز دیگری استفاده کرده و می‌خواستند به میلیون بفهمانند که اگر آنان در روز 3 تیر تعطیل و تظاهرات به راه اندازند، استفاده‌اش را توده‌ها خواهند برد و در آن صورت نه کابوس می‌ماند نه افراسیاب. به تدریج توهمی که هر یک از طرفین برای ترسانیدن دیگری به وجود آورده بود، بر اثر گزارش‌های یک کلاغ چهل کلاغ از جنبه وهم خارج شده، صورت حقیقت به خود گرفت. تا آنجا که طرفین متخاصم، دولتی‌ها و میلیون در مهمترین مرحله جنگ با تمام اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در مجلس شورای ملی جمع شده و در صدد چاره‌جویی برآمده. این جلسه در شب تاریخی 3 تیر و در قسمت شمالی باغ بهارستان تشکیل یافت. مهندس رضوی از جانب میلیون و سلشگر علوی مقدم فرماندار نظامی از سوی دولتی‌ها داد سخن دادند و چنان یکدیگر را از نیروی متراکم توده‌ای‌ها و عملیات عناصر اخلالگر و دشمنان ایران ترسانیدند که امر بر خودشان هم مشتبه شد. ما اعلامیه‌ای را که در مقدمه این مقاله آمد نوشته و به فرمانداری نظامی دادند تا در اسرع وقت از رادیو پخش شود. این اعلامیه که تلویحاً اعلامیه های قبلی را فسق و عملاً شایع، هر نوع ائتلاف با دستجات چپ را تکذیب میکرد، بزرگترین موفقیت برای دولتی ها بود. فرماندار نظامی که بهترین را برای تفرقه مردم را عدم تمرکز آنان تشخیص داده بود، این اعلامیه را مانند فتنامهی همان شبانه به نظر قوام السلطنه رسانید و او هم فوراً اجازه پخش آن را صادر کرد و چون وقت تنگ بود، یک جیپ فرمانداری نظامی مستقیماً اعلامیه را برای پخش از رادیو به ساختمان بیسیم برد. آن شب قوام برای نخستین بار در دوران زندگی سیاسیش فوق‌العاده نگران به نظر می رسید. گویی حس مخصوص نزدیکی خطر را به او الهام کرده بودند. مان که صدور و پخش این اعلامیه نوعی پیروزی برایش محسوب می گردید، محاضا خیالش ناراحت بود و بی‌صبرانه انتظار نتیجه فعالیت‌های دیپلماسی خود را داشت. او در 48 ساعت اخیر فعالیت‌هایش را به چندین صورت و در چندین جبهه شروع کرده بود. یک شاه اسدالله علم را به دربار فرستاد و اختیارات موعود را خواستار شده بود. یک شاه به سواقید اسکندری هندرسون را تلفن پیچ کرده و واسطه قرار داده بود. جای دیگر به وسیله‌ای با روزخان تماس داشت و از طرفی رضا افشار را نزد آیت الله کاشانی و نیکپور نائینی را به سراغ مکی فرستاد و زمزمه کنار آمدن با میلیون را ساز کرده بود. ولی از آنجا که به قول برادرش واسوق دوله چون بد آید هر چه آید بد شود، در تمام جبهه ها با شکست مواجه گردید، شاه جواب را به فردا موکول کرده بود. هندرسون به جای اینکه به دربار برود به کرج رفت. مکی هم در جواب گفته بود حالا که کار به اینجا کشیده ببینیم، تا قبضه شمشیر که آراید خونه ایابان، تا خرمن اقبال که بالا گیرد. قوام که تمام جوابها را مایوس کننده می‌بیند، خود در صدد عمل برمی‌آید و تلگراف‌های شدیدالحنی به استانداران و فرمانداران مخابره کرده دستورات غلاظ و شداد می‌دهد. چون از